ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه ششم مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 27 سپتامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. با مطالب و گزارش‌های متنوعی در این مجله با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آغاز یک سلسله درگیری نظامی شدید در منطقه مرزی دو کشور خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، درگیری‌های سنگین میان دو طرف از نخستین ساعات روز یک شنبه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ واقع در جنوب قفقاز آغاز شده است. مقامات قره‌باغ می‌گویند که یک شهر در این منطقه گلوله باران شده، خانه‌های بسیاری در روستاهای این منطقه تخریب و شماری از ساکنان کشته و زخمی شدند. هر دو طرف یک دیگر را مسئول آغاز این درگیری اعلام می کنند. ارمنستان می گوید در پاسخ به حمله آذربایجان 2 هلیکوپتر و 3 پهپاد مهاجم این کشور را سرنگون کرده است. در نخستین واکنش های بین المللی روسیه خواستار آتش بس فوری و آغاز مذاکرات شد، اما ترکیه این درگیری را حمله ارمنستان به آذربایجان توصیف و آن را محکوم کرد. یک نماینده پیشین مجلس از اختصاص هزاران قرص کمیاب وارداتی برای درمان بیماری کووید 19 مسئولان جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم با بیان این مطلب گفته است که در اواخر مجلس دهم تعداد 20 هزار قرص فاویپیراویر به صورت محرمانه از چین وارد کشور شد. این نماینده پیشین میگوید که بخش بزرگی از این داروها در خفا فقط برای درمان مقام‌های جمهوری اسلامی مصرف شده است. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت ایران میگوید 100% کشور درگیر ویروس کرونا است و همه 31 استان کشور یا در وضعیت قرمز و یا در وضعیت هشدار قرار دارند. معاون کل وزیر بهداشت شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران گفت:
متاسفانه الان از لحاظ تعداد ابتلا، با اینکه ما تستامون هم خیلی زیاد نیست، ولی نسبت به موج اول و دوم تعداد ابتلامون خیلی بیشتره. تعداد بستریمون تو بعضی از استانها از جمله تهران، از جمله قم، بیشتر از اسفند و فروردین و اون وقایع تیر ماه که به مرگ 237 هم رسیدیم و مرگمون هم در خیلی از استانها به رقمی رسیده که تا حالا تجربه نشده.
ایرج حریرچی در سخنان شنبه شب خود وضعیت استانهای قم، آذربایجان شرقی و تهران را بسیار بحرانی و نگران کننده توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا غروب شنبه به وقت واشنگتن قاضی محافظه‌کار ایمی کانی برت را به اون برای عضویت در دیوان عالی ایالات متحده معرفی کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، سناتورهای جمهوری‌خواه در نظر دارند در ماه اکتبر تایید یا رد صلاحیت ایمی برت را به رأی بگذارند. رهبر جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا سناتور میچ مک‌کانل هنوز نگفته که رأی‌گیری نهایی پیش از پایان ماه اکتبر انجام می‌شود. از سوی دیگر سناتور چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در سنا شنبه شب در برابر خبرنگاران قاطعانه با انتصاب قاضی ایمی برت در دیوان عالی مخالفت کرد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آمریکا اعلام کرد انتظار می‌رود در جریان نخستین مناظره تلویزیونی با دونالد ترامپ در سه شنبه آینده هدف حملات شخصی رئیس جمهوری قرار گیرد. جو بایدن شامگاه شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC افزود به گمان او این حملات اغلب مستقیم و شخصی خواهد بود. این نخستین مناظره کاندیدای 77 ساله حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری 74 ساله این کشور است. جو بایدن در بخش دیگری از این گفتگو اطلاعات رئیس جمهوری آمریکا در سیاست خارجی و حتی امور داخلی ایالات متحده را زیر سوال برد. اظهارات جو بایدن در حالی است که دونالد ترامپ پس از معرفی قاضی جدید دیوان عالی آمریکا برای سخنرانی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا حضور یافت.
سپاسگزارم شاهین. شاهین بشیری بود، آخرین خبرها رو از او شنیدیم، اما چکیده ای از آن چه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. مقامات وزارت بهداشت ایران از شدیدتر بودن موج سوم کرونا در ایران میگویند. وضعیت پایتخت اما بحرانی و وخیم‌تر است. ادامه نوسانات در بازار ارز و سهام ایران، ثبت افت پی در پی شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران و همزمان ادامه روند افزایشی بهای ارزهای خارجی و طلا. و داغ شدن هشتگ زندگی نرمال در فضای مجازی، مقایسه توان خرید ایرانیان داخل با قدرت خرید مردم در سایر کشورها. درباره همه اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو در دقایق آینده همراهی کنید. افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای ایران، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرها خبر می‌دهند و می‌گویند که بیمارستان‌ها در همه شهرها پر شده و قادر به پذیرش بیمار جدید نیست. همراه هستیم با کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش، به تو سلام میکنم. درباره آخرین خبرها به ما بگو از کرونا در ایران.
سلام به تو سپیده و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم در ابتدا گفتی، در واقع تمام ایران، بسیاری از استان‌ها وارد موج سوم کرونا شده. به گفته خود مقامات سراسر کشور در وضعیت قرمز، تهران و اصفهان، قم در وضعیت حاد به سر می‌برند و همه گزارش‌هایی که اومده و منتشر میشه تایید میکنه این خبر رو که به دلیل موارد بالای ابتلا، همزمان کمبود تخت و تجهیزات، شرایط از اونی هم که فکر میکردن ناگوارتر شده. امروز سخنگوی وزارت بهداشت خانم لاری تایید کرد که در حال حاضر 157 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا و اشاره میکنه که این دلیلش در واقع بیشتر برای کاهش استفاده از ماسک، مردم کمتر از ماسک استفاده میکنن و کمتر رعایت میکنن پروتکل های بهداشتی رو. بر اساس صحبت های ایشون بنابر این خواهد بود که شهرستان هایی که وضعیت قرمز دارن، که به نوعی در واقع تمام شهرها هستن، قرار بر این هستش که برای یک هفته تمام دانشگاه ها، مدارس، حوزه های علمی، در واقع مراکز تفریحی، باشگاه های بدنسازی، سینما، تئاتر و در واقع سالن های زیبایی، قهوه خونه و کافه، همه و همه در واقع محدودیت ها برایشون اعمال بشه. البته بحث اعمال محدودیت ها قبل از این هم بود، مسئله بود که بارها آقای زالی خواسته بود اما خب تا الان اجرا نشده بود. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت، او هم از این موج سوم کرونا میگه و هشدار میده و یک گفتگوی داره با شبکه دوم تلویزیون دولتی که او میگه تعداد فوتی ها در برخی استانها بی سابقه است و خیلی بیشتر از حد نصاب های قبلیه. او میگه ما بر اساس آمار هفته گذشته متوسط هر 7 دقیقه یک نفر رو به علت کرونا در واقع دست میدیم. آقای حریچی هم تأکید میکنه که این تعطیلی یک هفته‌ای مدارس و دانشگاه ها رو در واقع میخوان که اتفاق بیفته، ولی خب باز هم میگم مشخص نیست که واقعا اتفاق بیفته یا نه. اظهار نظر دیگه ای داریم از ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، که او از مرگ 12,000 نفر در پایتخت خبر میده. مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری بیماری آنفولانزا، اون میگه شدت بیماری کرونا در کشور به گونه ای افزایش پیدا کرده که ما قطعا میدونیم که در روزهای آینده سختتر و بدتر از این هم میشه. میگه به گفت در واقع او تاکید میکنه که با تعطیلی های پیش رو، این سفرهای بین شهری، وضعیت از این هم هست وخیمتر خواهد شد. صحبتی هست، ویدیویی هست منتشر شده از در واقع پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، که میگه ورودی روزانه اورژانس این بیمارستان فقط از 60 نفر به بیش از 200 نفر رسیده. خب دیگه باید فهمید که چه اتفاقی داره میفته. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم امروز صحبت کرده. آقای نمکی جنبه پزشکی رو میگه مثل دوران دفاع مقدس ما بدون هیچ چشم داشتی در صحنه ایم و مبارزه میکنیم حتی اگر پولی نگیریم و در مبارزه با این بیماری از هیچ کشور اروپایی عقب نمیمونیم. شعری رو صحبت میکنه از سهراب، میگه قطاری دیدم که 300 میبرد و چه خالی میرفت، همچنان گلایه منده و همون برمیگرده به مسئله پولی که قرار بود از صندوق توسعه به وزارت بهداشت پرداخت بشه اما این پول پرداخت نشده و هنوز سوال اینه که این پول کجاست و کجا خرج شده.
در واقع 1 میلیارد دلار قرار بود که از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا در نظر گرفته بشه که قبلا هم انتقاد کرده بود آقای نمکی دنباری. کیانوش، یه بحثی هستش که الان چند روز همزمان با اوجگیری بیماری کرونا بالا گرفته و خبرگزاری های ایران هم درباره اون صحبت میکنن و اون همین هستش که بحث سر اینه که خون آقای روحانی و نمایندگان مجلس انگار رنگین تر این بحث رو مطرح میکنن. ماجرا چی هست؟
ببین ماجرا خیلی از واکسن شروع میشه. من آخریش رو بگم، امروز محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگه قرص هایی رو به صورت محرمانه از چین وارد کردن و در واقع این 20,000 تا قرص بوده و تعداد زیادیش فقط خرج درمان مقام ها شده. اون میگه قرار بود این قرص ها در اختیار بیمارستان ها برای کارآزمایی بالینی قرار بگیره و مجوز ساخت داده شده، اما متأسفانه مشخص نشده که سرنوشت اینها چی بوده و آقای صادقی نوشته که به نظر من در هیچ کشوری چنین اولویت بندی های وجود نداره و میگه جای تعجبه که نمایندگان مردم به خصوص نمایندگانی که دارن شعارهای عدالت خواهیشون گوش فلک رو کر میکنه به این صورت از مردم فاصله میگیرن. فقط این قصه نیست، داستان آقای روحانی بود که حضور پیدا نکرد در جلسه و بعد در واقع آقای واعظی رئیس دفترشون گفت اگه ایشون 14 روز بخواد قرنطینه بشه تصمیم گیری ها در واقع برای دولت بهش لطمه وارد میشه. او هم حجت نظری عضو شورای شهر تهران میگه که این در واقع ظاهرا به نظر میاد که این عادی سازی ها برای مردم فقط رئیس جمهوری باید رعایت پروتکل های بهداشتی.
بسیار سپاسگزارم. کیانوش فرید همکار ما بود روی خط تلفن و درباره آخرین های کرونا به ما گفت. اما دکتر حسین موسویان پزشک در تهران درباره شرایط همه‌گیری کرونا در ایران توضیحاتی داره داده که با هم میشنویم.
یه هشدارهایی داده میشه ولی اونجایی که حکومت باید کار جدی انجام بده انجام نمیده. فرضاً از این ترددهای خیلی فراوون مسافرت‌های شهرده باید به طور جدی جلوگیری بشه و از مردم اخطار داده بشه. خب وقتی که این کار انجام نمیشه خب مسافرت ها انجام میشه و باعث اشاعه ویروس میشه. یا فرضاً اگر قراره که ارتباطات انسان ها محدود بشه و کم بشه تا این زنجیره پیشرفت ویروس شکسته بشه و پیشرفت نکنه، این کارها انجام نمیدن. و خب اینها با توجه به اینکه ویروس یه موتاسیون انجام داده و نوع جدیدش واگیری خیلی بیشتری داره، خیلی سریعتر انتشار پیدا میکنه، اینا همش اشتباهاییش که انجام داده. و از اون طرف وقتی که دولت جلوگیری نمیکنه، مردم هم اکثرا رو ناآگاهی و روی اینکه فکر میکنن که مثلا خطری تهدیدشون نمیکنه، اون مراقبتی که باید بکنن، اون پروتکلی که باید اجرا بکنن نمیکنن و نتیجهش این است که الان ما در یه شرایط خیلی خطیری قرار داریم. تعداد زیادی از استانهای کشور در وضعیت قرمز به سر میبرن. باید از تجمعات جلوگیری بشه، تجمعات به هر شکلی، حالا چه در مدارس و دانشگاه ها، چه در مجالس مختلف، چه زیارتگاه ها، چه برگزاری مراسم سوگواری، به هر شکلی باید این محدودیت اعمال بشه و بعد اگر لازم شد باید برای یه مدتی کاملا مؤسسات تعطیل بشن و مردم در قرنطینه قرار بگیرن که از این پیشرفت تصاعدی جلوگیری بشه. این دولت که مسئولیت حفاظت و صیانت از جان مردم رو داره و باید برنامه ریزی راجع به این کار داشته باشه. از همون ابتدای پیدایش این پاندمی در ایران که در شهر قم پیدا شد پنهانکاری کردند، مسئله را با مردم در میون نگذاشتند و توصیه دانشمندان در این زمینه رو که قرنطینه کردن قم رو مطرح کرده بودند گوش ندادند و باعث شد که ایران در این ریسک بالا قرار بگیره از نظر این بیماری. اینی که ما گفتیم مدارس باز بشه، خواستن برن خواستن نرن، این که مردم نباید تصمیم بگیرن، این دستگاه دولت مستقر در کشور هست که باید بگه رفتن به مدارس الان به مصلحت نیست و برای یه مدتی رو تعویق بندازه، انجام کنکور به صلاح نیست برای یه مدتی رو تعویق بیفته. خب همون برگزاری کنکور، همون برگزاری مراسم عزاداری محرم و بازگشایی مدارس کافیه دیگه، دلیل کافی. حالا گفتن کسب و کارها و بازارها و اینها رو از نظر اقتصادی ما نمیتونیم تعطیل بکنیم به مدت طولانی و با رعایت پروتکل بعضیاشون که میتونن کار بکنن کار بکنن، ولی مدارس چی، دانشگاه ها چی، کنکور چی، اینا هیچ کدوم عضو موجهی در موردش وجود نداشت.
بله، توضیحات دکتر حسین موسویان پزشک در تهران بود در گفتگوی با رادیو فردا درباره شرایط همه‌گیری کرونا در ایران توضیحاتی میدن.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
شاخص‌های بورس اوراق بهادار ایران هفته‌های متمادی است که افت پی در پی رو تجربه می‌کنند. در مقابل در بازار ارزهای خارجی و همچنین سکه و طلا در ایران هم چند هفته است که رکوردهای جدیدی به ثبت می‌رسد و قیمت‌ها صعودی است. برای بررسی این تحولات اجازه بدید همراه بشیم با روشنک آسترکی، کارشناس مسائل اقتصادی. خانم آسترکی، بورس ایران هفته هاست که ملتهب دولت، مجلس و شورای عالی بورس هر کدوم به نوبه خودشون سعی میکنن که این بازار رو به ثبات برسونن، حالا با روش‌های مختلف مثل تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس یا اجازه سرمایه‌گذاری بانک‌ها که حالا هر کدومش گفته میشه که تورمزاست. اما روز گذشته اتفاق دیگری افتاد، مدیریت عملیات شرکت بورس در اقدامی جدید اعلام کرد که بر اساس اون چیزی که مدیران شرکت بورس اعلام کردن قرار شده تا اطلاع ثانوی امکان فروش سهام خریداری شده در معاملات روزانه ممنوع بشه. خب این چطور همچین چیزی شدنی هست، خرید و فروش روزانه ممنوع بشه؟ چون به هر حال با قواعد جاری بازار سرمایه منافات داره همچین چیزی.
دقیقا این قانونی که گذاشتن منافات داره با اون چیزی که روند نرمال بازار سرمایه هست، اما به دلیل اینکه ریزش‌های متوالی صورت گرفت در بازار ارز و یک نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شکل گرفت، به نظر میرسه که دولت روحانی به دنبال این هست که بتونه بازار ارز رو به بازاری برای بازار بورس رو به بازاری برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت تبدیل بکنه و یکی از انگیزه های مهم برای ممنوع کردن در واقع خرید و فروش روزانه سهام هم همین عامل هست و به دنبال این هستن که بتونن از تلاطم ها و تشکیل صف های طولانی روزانه در واقع در بازار جلوگیری بکنن.
خب یه همچین سیاستی با نقد شوندگی منافات نداره، یعنی تهدید نمی کنه نقد شوندگی رو؟
بله دقیقا منافات داره، منتها اگر شما دقت بکنید قانون دیگری رو هم گذاشتن برای ممنوعیت معاملات الگوریتمی. معاملات الگوریتمی معاملاتی هست که اصطلاحا توسط کامپیوتر و برنامه ها صورت میگیره و در کسب از ثانیه در واقع اون کامپیوتر، اون برنامه‌ای که در واقع برنامه نویسی که انجام شده تشخیص میده که الان در کجا صف خرید یا فروش رو تقویت بکنه یا کجا بیسته که بتونه سود کنه و همه اینها نشون میده که به هر حال دنبال این هستن که همونطور که گفتم خدمتتون از ثبات رو برگردونن به بازار ارز. منتها اتفاقی که در مقابلش داره میفته این هستش که همچنان رانت اطلاعاتی در بازار بورس وجود داره و حقوقی ها و دولت در حال نوسانگیری هستن و دارن سودشون رو انجام میدن. این اقدامی که صورت گرفته به عقیده من به نوعی اجحاف بزرگی در حق معامله‌گران بدون رانت یا افراد عادی هست که در بازار بورس هستن، به ویژه افرادی که در ماه‌های گذشته با تبلیغات گسترده دولت سرمایه‌شون رو وارد این بازار کردن و اتفاقا بیشترین کسانی هم که این نوسانگیری‌های روزانه رو انجام می‌دادن همین افراد بودن، چون در واقع توان سرمایه‌گذاری بلند مدت رو نداشتن به دلیل نگرانی‌هایی که داشتن و به دنبال این بودن که از بازار بورس یک کمک هزینه‌ای برای معیشتشون برداشت بکنن و این به نوعی میشه گفت کلاه بزرگی بود که دولت روحانی سر مردم گذاشته.
بله، امروز هم شاخص کل بازار سهام بیش از 43,000 وارد واحد دیگه کاهش پیدا کرد. اما بپردازیم به بازار ارزهای خارجی و طلا که الان هفته ها هست که رکوردهای جدید ثبت میشه. روز گذشته دلار ثبت رکورد جدیدی داشت، به بهای 30,000 تومان نزدیک شد. نرخ سکه بهار آزادی هم یه چند روزی بود که ثابت شده بود، اما تا 13,450 تومان بالا رفت. البته در بعد از ظهر اندکی این رقم ها پایین تر اومد، اما امروز باز دلار وقتی که معاملات باز شد تقریبا روی عدد 29,000 تومان بود. این نوسانات رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، پایه اصلی و علت اصلی این نوسانات نرخ است که به دلیل کمبود بودجه و کمبود منابع ارزی در دست دولت هست، چون بازار ارز ایران یک بازاریه که مستقیما مثل اکثر بازارهای دیگه با دخالت مستقیم دولت داره اداره میشه. وقتی دولت منابع ارزی نداشته باشه که بتونه عرضه ارز رو بالا ببره و در واقع تعادل بین تقاضا و عرضه ایجاد کنه، با نوسانات این چنینی قیمت روبرو میشیم. منتها موضوع بعدی که وجود داره این هستش که متاسفانه اون در واقع سیاست‌های کارآمدی که در همین شرایط بحرانی که اقتصاد ایران و بازار ارز باهاش روبرو هست کارشناسان اقتصادی مطرح میکنن، دولت رو بهشون توجهی نمیکنه، یا اگر هم توجه کنه به دلیل اون شبکه رانتی و مافیای گسترده‌ای که خب در بازار ارز هم وجود داره، اون سیاست ها و اون برنامه ها به درستی انجام نمیشه. ضمن اینکه اساسا اراده ای هم ما نمیبینیم برای کنترل بازار ارز، کما اینکه دیروز آقای روحانی اعلام میکنن که مردم برن و در واقع آمریکا رو نفرین کنن. یعنی واقعا وقتی سیاستمداران کشور، زمامداران کشور عقیده شون این باشه که با دعا و نفرین میخوان مسئله مهمی مثل اقتصاد کشور رو پیش ببرن، قطعا پاسخگو نخواهد بود و بحران روی بحران اضافه میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم آسترکی که همراه ما بودید و ممنون از شما که در برنامه نیمروزی رادیو فردا ما را همراهی میکنید. شما هم اگر نظر یا دیدگاهی دارید میتونید با ما تماس بگیرید، هم در مورد این موضوع، موضوع نوسانات بازار سهام و همینطور بازار ارز یا هر موضوع دیگری، میتونید با شماره 20420212213 یا از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
بعد از 41 سال که علما و فضلا و آیت الله ها و دانشمندان و حوزویان مملکت دارن اداره میکنن، کارمون افتاده به این که مثل عجزه شروع کنیم به نفرین ناله. این زن سال خورده پیری که کاری ازش ساخته نیست، فقط مش به سینش میزنه نفرین میکنه، بیایم کاخ سفید نفرین کنیم. من میخوام بهشون بگم این نفرین ها همه باد هواست و بارون نمیاد به دعای یک نفری که قدیما میگفتن به دعای گربه سیاه. خب حالا باید چه کرد واقعا؟ خب نفرین کردیم، چه گیرمون میاد؟
آقای خامنه ای، غیر از اونهای عده‌ای کمی که اطرافت هستن، اکثریت مردم 90% مردم با شما نیستن و حرفه های بد به شما میزنن. چرا شما به سر عقل نمی آیید و به راه راست هدایت نمیشوید؟
ظریف میخواستم بگم اگر قوه قضاییه مستقله امور سیاسی در اشتخالت نداره، تو چه کاره ای که زندانیان رو میتونیم آزاد کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه ما هستید در رادیو فردا و مجله نیمروزی رادیو فردا. میتونید حتما برای پیگیری خبرهای بیشتر هم به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم سر بزنید. خبرهای بیشتر رو به شکل لحظه‌ای هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا پیگیر خبرهای بیشتر باشید. اما همزمان با افزایش لحظه‌ای بهای دلار و به دنبال اون اثرگذاری بر قیمت کالاها و خدمات، کاربران هشتگی به نام زندگی نرمال رو در توییتر داغ کردن. در واقع کاربران با این هشتگ میخوان بگن که با یک روز حقوق در ایران اگر با سایر کشورها بخواد مقایسه بشه، امکان خرید بسیار کم هست در مقایسه با مردم در کشورهای دیگر. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر تا درباره این هشتگ بیشتر صحبت بکنیم. بنیامین، ادامش رو تو بگو.
سلام به تو. البته من و همینطور مخاطبان رادیو فردا، البته من تکمیل کنم حرفای تو رو سپیده. این هستش که فقط مربوط به در واقع وضعیت اقتصادی ناگواری که امروز بر ایران حاکمه نیست. این هشتگ به آزادی ها و رفاه دیگر مردم هم، در واقع مصادیق دیگری از رفاه و آسایش هم میپردازه. کاربرها در واقع مقایسه‌ای کردن نه تنها بین ایران و کشورهای توسعه یافته، بلکه بین کشورهای همسایه ایران مثل امارات یا ترکیه یا کشورهای دیگه که خب شرایط در واقع خیلی متفاوتی دارن امروز از نظر اقتصادی با مردم ایران و همینطور از نظر آزادی ها و در واقع نوع زندگی و سبک زندگی که وجود داره. کاربری به نام بهاره نوشته که من وقتی تو عکس های دوستام رو میبینم که در استرالیا، انگلیس، کانادا در حال تفریح هستن، تفریحات ساده‌ای که خیلی هم نیاز به پول نداره، احساس میکنم که در اینجا حتی در اوج پولداری هم نمیتونم اون آرامشی رو که اونها در زندگیشون دارن داشته باشن و همش احساس ناامنی میکنم. سه جا کار میکنم بدون تفریح و امید به آینده و پیشرفت و ترس این که اگر گوشیم از دستم بیفته، گوشی موبایلم، یا دزد اون رو ببره، دیگه هیچ وقت نمیتونم اون رو بخرم. کاربر دیگری به نام نوید فردا هم اشاره کرده به همون موضوعی که گفتم و گفته که برای تجربه کردن زندگی نرمال لازم نیست که به اون برای دنیا و کشورهای پیشرفته غربی نگاه بکنیم. کافیه خاطرات قبل از انقلاب خودمون رو ببینیم که مردم در کمال آزادی داشتن زندگی میکردن و از یک رفاه نسبی برخوردار بودن. علی ابراهیم زاده هم در توییترش نوشته که زندگی نرمال یک هشتگ نیست، فقط یک مطالبه است که هم اقتصادی است، هم اجتماعی و سیاسی، و در قالب جمهوری اسلامی و شرایط جمهوری اسلامی که در این 14 حاکم بوده بر ایران امکان پذیر نیست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به هزینه های درمان و نوشته که زندگی نرمال یعنی برای درمان بیماری خاص خودت یا عزیزت مجبور نشی که همه زندگی رو در واقع بفروشی یا در به در داروهای خاص بشی، از این داروخانه به اون داروخانه، و یعنی نفهمی که استرس کمبود دارو چیه. یه چیزی که خیلی از کاربرهای دیگه هم بهش اشاره کردن، به وضعیت در واقع درمانی مردم در کشورهای متفاوت و به خصوص کشورهای پیشرفته. اما یه کاربر دیگه اشاره داشته به در واقع مهاجرت در ایران و گفته که خیلی از اینهایی که در خارج از ایران زندگی میکنن در دهه سوم و چهارم زندگیشون رفتن به خارج کشور، به خصوص کشورهای غربی، و تونستن اونجا حالا با فعالیتی که کردن، فعالیت اقتصادی یا تحصیلی، زندگی نسبتا خوبی برای خودشون درست بکنن. حالا تصور کنید که اگر اینها در اون کشورها به دنیا اومده بودن و زبان اون کشور رو از کودکی و به عنوان زبان مادری میدونستن، چقدر میتونستن پیشرفت بکنن. در واقع اشاره کرده به فرصت هایی که در کشورهای پیشرفته وجود داره برای تقویت و در واقع رشد افراد و خانواده ها.
بنیامین یه کاربری نوشته که ما ندیدیم ولی میگن زندگی نرمال خیلی قشنگه. یه کاربر دیگه هم نوشته بود من اینجور دیدم که نوشته زندگی نرمال یعنی اینکه ما خیلیامون حتی نمیتونیم با هویت واقعی خودمون تو فضای مجازی فعالیت بکنیم. و بالاخره یه کاربر نوشته که زندگی نرمال یعنی مجبور نباشی برای داشتن زندگی نرمال مهاجرت بکنی. البته یک هشتگ دیگر هم من دیدم که در مقابل داغ شده بود و اون هم زندگی آنورمال بود که باز هم پرداخت یه چیز مشابهی بود و پرداخته بودن به مواردی که مغایرت داشت با یک زندگی نرمال در داخل ایران و چیزی که در واقع خارج ایران زندگی نرمال شناخته میشه. بسیار سپاسگزارم از بنیامین و از شما که همراه ما بودید.